بیاد برای این دستی زده که نتوانی برای بود برکنار زده و پندار از آن در که هرگز نبست که نومی گردد برآورده دست. همه طاقت آرند و مسکین نیاز، بیاد ها به درگاه مسکین نواز. تو شاخ برهنه برآییم دست که بی برگ از اون بیش نتوانش است. از سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران. بحثی که در نظر گرفته شده برای من ظرفیت‌های معنوی قرآنه. به گمان من برای اینکه ما بتونیم حظ معنوی از قرآن ببریم و نه یک حظ زیباشناختی صرفا، یعنی فقط لذت ببریم و وقتمون رو خوش بکنیم و نه یک حظ کلامی و الهیاتی صرفا، به این معنی که به جدنهای بیپایان کلامی بخواییم دامن بزنیم و به استناد آیه بخواییم مذهب کلامی خودمون رو تقویت کنیم و نه حس فقهی ببریم، به این معنی که در قرآن در پی قوانین باشیم و بخواییم که صرفا باید نبایدهای ظاهری و قانونی رو در زندگیمون پیدا کنیم. اگر واقعا در مراجعه و یاروی با قرآن در یک ارتقاد زندگی معنوی خودمون هستیم، در درجه نخست باید بیش از اون که در پی خواندن قرآن باشیم در پی قرآن شدن باشیم. بگم اون من این حرف خیلی مهمی بود که عارفان و فرزانگان معنوی با ما میگفتن خواندن قرآن، اگر در سطح خواندن شما متوقف بشید هرگز یک حیات معنوی شما نخواهد بخشید، مگر اینکه شما از مجرا و رهگذر این خواندن به آمیختن برسید، یعنی با مضامین معنوی قرآن بیامیزید، شناور بشید در آنها. شمس تبریزی میگفت که قوم باشند که آیت الکرسی خوانند بر سر رنجور و قومی باشند که آیت الکرسی باشند. خیلی تفکیک ظریفه. دیگه یه آدم هستن که آیت الکرسی میخوانند و خیلی هستن دیگه هستن که خودشون آیت الکرسی هستند. به گمان من این طیف دومه که میتونه حظ معنوی از قرآن ببره. یا مولانا جایی گفت که من از بس در دعا پیچیدم، از بس اهل دعا و نیایش بودم که هر کی به من نگاه کنه از چهره من بوی دعا را استشمام میکنه، در چهره من رنگ دعا میبینه. همه دعا شده ام من ز بس دعا کردم، که هر که بیند رویم ز من دعا خواهد. هر که چهره من ببینه یه دعایی برای من بکن، فکر میکنه من دائم ورد زبانم دعا کردن. در داستان پادشاه و کنیزک، آنجا که این کنیزک بیمار میشه و اون پادشاه که دل در گروب این کنیزک داشته بیمناک میشه و پزشکان رو فرا میخوانه، اطباء رو فرا میخوانه، اطباء و پزشکان به این پادشاه قول مبرم میدن که ما حتما در مورد بیماری این کنیز رو معالجه میکنیم. مولانا میگه اینها انشاءالله نگفتن. انشاءالله نام دقیقترش استثناست. استثناء کردن یعنی که این کار رو ما میکنیم مگر این که تقدیر خداوند مانع میشه. آنچه سعی است من در طلب است بنمایم، اینقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. مولانا میگه علت این که این اطباء شکست خوردن در مداوای این کنیزک بیمار این بود که انشاءالله نگفتن. ولی بعد توضیح میده، میگه ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتن که عارض حالتیست. میگه منظورم این نیست که اینها انشاءالله رو بر زبان جاری نکردن، این گفتن که یک حال عارضی و رونده و ناپایداریه. ترک استثناء
مرادم قسوتی است، بلکه یک قسوت درونیه که اینقدر به خودشون اعتماد داشتن و قدر بودن و به خود می‌نازیدن که میگفتن نیازی نیست ما به تقدیر و خواست خدا درمان این کنیزک رو موکول کنیم، معلق کنیم، بگیم نه به تدبیر ما اتفاق نمی‌افته. و بعد این بیت درخشان رو مولانا میگه، میگه ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. چه بسیار که شما اصلا انشاءالله رو بر زبان نمیارید، اما جان تو با جان انشاءالله یکیه. من فکر میکنم مواجهه معنوی با قرآن یه همچین چیزی، یعنی از خواندن و حتی فهمیدن ما عبور میکنیم و با قرآن میآمیزیم و جان ما با جان قرآن پیوند میخوریم، گره میخوریم. یه تعبیر دیگه ای باز مولانا داده در خصوص قرآن که در واقع بیانگر اون رویکرد عارفانه هم هست. میگه ببینید ما در قرآن داستانهای پیامبران رو داریم، بخش عظیمی از قرآن اختصاص داره به قصه های انبیا، احوال پیامبران، بیش از همه به موسی علیه السلام و علیه السلام پرداخته. مولانا میگه اگر تو بخوای قرآن رو خوب بخوانی و باهاش یاری بشی و حظ معنوی ببری، باید با روان انبیا بیامیزی در قرآن. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. اینقدر باید در قصه های قرآن غرق بشی و حظ ببری از اون قصه ها و اینقدر بیامیزی در اون قصه ها که گویا تو با روان پیامبران آمیخته ای. هست آدم با کسی از بس هم نشینه، هم مجلسه، که کم کم حرکاتش، سکناتش، رنگ و بوی اون هم نشین خودشون میگه. میگه مواجهه معنوی با قرآن اینه که تو چنان در قصه های قرآن غلط بکنی، چنان اونجا مصاحبت کنی، هم نشینی بکنی که با روان انبیا بیامیزی. خیلی تعبیر آمیختن رو من روش تأکید دارم، یعنی که مولانا تأکید داشت. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. برای ما الان دیگه مقدور نیست با پیامبران هم نشین بشیم، چون در روزگار ما نیستند. اما از رهگذر کتاب‌های آسمانی، از رهگذر اون کلمات مبارک و روشن، گویا ما به حریم انبیا و محضر انبیا بار می‌یابیم و می‌تونیم نفس‌های اونها رو در واقع دریابیم. هست قرآن حال‌های انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. و اینو مولانا میگه نه تنها در قرآن، شما با هر متن دیگری هم اینجوری رفتار کنید. مثنوی اگه میخونید، چنان در این مثنوی فرو بروید، چنان در اون قصه ها، کلمات، سخنان، اون بوی واژگان چنان در شما بخزه که خودتون شبیه اون حکایت بشید. این تعبیر فوق‌العاده درخشانه. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، که از حکایت ما حکایت گشته ایم. مولانا میگه از بس با این کلمات دمخور و معاشر بوده ایم، از بس با این قصه ها سر کرده ایم، که خودمون تبدیل به این قصه شده. این قصه ای که من مولانا میگم قصه جان من شده. بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. این داستان ها از بس من مولانا در اینا فرو رفته هم که داستان خود من شده. ما چه خود را در سخن آغشته‌ایم، که از حکایت ما حکایت گشته‌ایم. این حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حال است و حضور یار غار. خب این در واقع یک مقدمه بود برای این که اگر ما یک رویارویی معنوی با قرآن را خواستار باشیم، باید در پی چنین مواجهه‌ای با قرآن باشیم. عبور کردن از لفظ و صورت و خواندن صرف به آمیختن جان خود با جان قصه های قرآن، پیوند زدن جان خود با جان مضامین و معانی قرآن. آیا قرآن همچنان میتونه برای ما عامل بهبود بخش زندگی معنوی باشه؟ همه ما میدونیم که برخی از آیات قرآن به جهت فقهی با رویکرد حقوق بشری ناسازگاری های گویا داره. روشنفکران و اندیشان خیلی دست و پا میزنن که به هر حال یک تبیینی، یک نظریه بدن که اون مشکلات، اون ناسازگاری ها رو بتونن به نفعی، به نحوی رفع و رجوع بکنن. اما پرسش اینه که اگر ما حتی از قرآن نخواهیم ابعاد فقهی را استنباط بکنیم، حتی اگر از قرآن در پی نظام‌های کلامی و الهیاتی و مابعد طبیعی نباشیم، فقط بخواهیم یک زندگی معنوی داشته باشیم، آیا این کتابی که ظاهراً مال 1400 سال پیشه ظرفیت‌های معنوی میتونه در اختیار ما بگذاره یا نه؟ پاسخ من به این سوال قطعاً آریه و میخوام در این مجال به چند محور از محورهای معنوی قرآن اشاره کنم که به چشم خودم خیلی برجسته و درخشان اومده. اونچه که اینجا مرقوم کردم 18 محوره که شاید بهش نرسم. اولین نکته اینه که وقتی با قرآن زندگی کنیم، یک حقیقت معنوی در جان ما پاگیر میشه، ریشه میدوانه، و اون اینه که امر مقدس، امر متعالی، خیر اعلی، رفیق اعلی، یا آنچه که ما نامش را خدا یا الله میخوریم، و البته نامش مهم نیست چون او برتر از نامه، و به قول لاوتسه اونچه که حقیقی است اصلا نام بردار نیست، اینقدر متعالی و جلیل که اصلا نمیشه برای نام نهاد. اما با این حال مسامحتن بگیم امر متعالی، خیر اعلا، رفیق اعلا به قول کریستیان روبن، اولین حقیقت، حقیقت معنوی اینه که امر قدسی در دست رسه، امر متعالی بیرون از ترانه های این جهان نیست، به قول سهراب در همین نزدیکی هاست، لای این شمپوها، پای این کاج بلند. این نزدیک بودن خداوند در قرآن خیلی محل تأکیده و به نظر من از جهت معنوی بسیار مؤثر و کارسازه که ما احساس کنیم خداوند بیرون از ترانه های هستی نیست، در بند بند هستی. و ازا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر بندگان من از تو درباره من پرسیدن، من نزدیکم، قریب. یکی از اسمان خدا قریبه. ما معمولا خدا رو صدا میکنیم ای رحمان، ای رحیم، ای ودود، اما کمتر صدایش میکنیم ای نزدیک، ای نزدیک. این درک و این استشعار باید در ما حاصل بشه که خدا نزدیکترین امر به حقیقت وجود ماست، بیرون از وجود ما اصلا نیست، بیرون ز تو نیست، هرچه در عالم هست از خود به طلب هرچه خواهی که توی. این یعنی نزدیکی، یعنی از قلب من هم به من نزدیکتره، از دمزمه ها و پچپچه های من هم به من نزدیکتره. و در قرآن آیه دیگری میخونیم که و نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون. وقتی کسی در احتضاره، در لحظه های پایانی زندگیه و داره جان میده، دوستانش، عوامش، اطرافش هستن، دوروبرش هستن، خداوند میگه ما به او از شما نزدیکتریم، اما شما بینا نیستید، درک نمیکنید. جای دیگر میفرماید در سوره قاف و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از شاهرگ آدمی هم به او نزدیکتریم. ببینید این نزدیکی مراتب داره. اول میگه از این بستگانی که اطراف این فردن به اون نزدیک تری، در وحله بعد میگه از شاهرگ به شما نزدیک تری، در مرحله دیگه میگه حتی از قلب خودتان هم به شما نزدیک تری. ان الله و علم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین تو و دلت خدا نشسته. خیلی تعبیر خیلی استعاری و رمزآلوده. بین من و دلم اگر فاصله باشه در اون فاصله خداست. بین من و دلم. گاهی شاعران با دلشون حرف میزدن. ای دل شکایت ها مکن. چرا؟ تا نشنود دلدار من. با اون دلدار همون نزدیکیه. اون دل اگر اندک شکایتی هم بکنه دلدار میشنه. و خوبا معکم علما کنتم، سوره حدید، و او با شماست هر کجا که باشید. خب این یه چشمانداز معنوی فوق‌العاده درخشانه که من به این آگاهی برسم هر کجا که باشم امر مقدس من نزدیک، بسیار نزدیک، رفیقه. در این اعلا بودن رفیقه، به این تعبیر رفیق اعلا دقت بکنید. رفیق اعلا میگن منصوبه در روایت آمده که پیامبر از آخرین کلماتی که بر زبان جاری کرد قبل از ارتحال این بود که بله رفیق الاعلا، بله رفیق الاعلا، من رفیق اعلا رو میخوام، رفیق اعلا. در این حال رفیقه اما به شدت متعالیه، چیزی از متعالی بودنش خواسته نمیشه، اما در این تعالی رفیق. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله، سوره بقره آیه 115. مشرق و مغرب از آن اوست، هر کجا رو کنید چهره خدا آنجاست. این هم باز دلیل و همین قرب و نزدیکی داره. هر کجا رو کنید خدا آنجاست، چهره خدا آنجاست. او صرف شهر ده من به کجا نظر کنم. خب این نکته اول که اگر در زندگی ما جاگیر و ریشه دوان بشه خیلی میتونه به حیات معنوی ما کمک کنه. محور دومی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که قرآن به ما میگه جهان آسایشگاه نیست بلکه یک محنتگاه بزرگ. پروین تو شعر معروفش میگفت که خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است. میگفت این دنیا نام دیگرش محنتگاه. قرآن هم این تعبیر رو داره در سوره بقره که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما آدمی را در دل رنج آفریدیم. به قول نظامی خاک ما آمیخته رنج هاست، در دل این خاک بسی گنج هاست. ما در این دنیا در واقع این منظر، این چشمنداز، این بینایی رو قرآن به ما میده که شما در این دنیا برای آسایش نیامدید. این خیلی میتونه مایه تحول معنوی ما بشه که من اینجا توقع هم این نباشه که من آمدم یه تفرجگاهی، یه آسایشگاهی، یه تنعمگاهی که خوش باشم و تنعم کنم و تفرج کنم. خب در واقع چشمنداز قرآنی به سامانه حیات، به زندگی. قرآن چه نگاهی به زندگی داره؟ قرآن میگه زندگی آسایشگاه نیست، محنتگاهه. و چرا محنتگاهه؟ به خاطر اینکه میخواد فضای ابتلا باشه و محلی برای سنجیدن شما باشه، مثل آتشی باشه که قرار عیار طلا و نقره را در این آتش بسنجند. و اگر شما خواهان اینی که عیارتون پیدا بشه نباید از این آتش گریزان بشه. مگریزی برادر توز شعله های آذر، ز برای امتحان را چه شود به آذر آیی. به خدا تو را نسوزد تن تو چو زر فروزد، که خلیل‌زاده ای تو ز قدیم آشنایی. پس قرآن یک آتشگاهیه. حتی تو اون داستان نمرود و ابراهیم مولانا میگه اون آتشی که افروختن که ابراهیم رو توش بندازن، اون آتش رمزی از همین زندگی مادی ماست که ما باید در این آتش بیفتیم. اما اگر عیارمون عیار ابراهیم باشه اون آتش ما رو نخواهد سوخت. در اون آتش یا نار و کومی بردن و سلامن علی ابراهیم، اون آتش برای ما هم خنک خواهد شد هم سلامت و بیگزند. در چهار تا از آیات قرآن راجع به تصویری که قرآن از زندگی به نحو کلی به دست میده صحبت شده. من فقط به آیه از سوره ملک اشاره میکنم. میفرماید که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. همه این سامانه زندگی از مرگ و تولد و مرگ سراسر برای اینه که شما در کوران این رنج‌ها در واقع پیدا بشه که چه کسی نیکوکارتره، چه کسی احسنه در زمینه رفتار و عمل، چه کسی، حالا یه مقدار میخوام تعبیر رو ببرم یه کمی به قولی عرفانی‌تر بکنم، چه کسی من بهتری رو از خودش تحقق میده. یعنی فضای اطلاعی این دنیا آکنده از رنج و مهنت و مرارت، یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقی، برای اینکه لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا هر کسی در این فضای دشوار بتونه بهترین خودش رو عرضه بکنه. و این خیلی تعبیر مهمیه. یه عارف قرن 18 یهودی به نام زوسیا و زوسیا یه تعبیر بسیار جالبی داره. میگه وقتی من در دروازه جهان آینده درآیم، از من نخواهند پرسید که چرا موسی نبودی، بلکه خواهند پرسید که چرا زوسیا نبودی. اسم خودش زوسیا بود. میگه در حیات جاودان در این سرای فرجامی از من نمیپرسن تو چرا موسی نشدی، میگن چرا زوسیا نشدی، یعنی اون زوسیای آرمانی، اون زوسیای مقدر، اون من بهتر، چرا اون نشدی. این شعر داره که میگفت ای آن که هستی لحظه ای در خود نگر باش، خوبی ولی از آن که هستی خوبتر. کل این سامانه زندگی یک فضای آزمونگاهی و اختراعیه برای اینکه ما کیفیت بهتری از خودمون رو عرضه بکنیم. این تلقی به نظر من بسیار مهمیه که قرآن با ما در میان میذاره و در واقع جهان تصویر ما رو عوض میکنه. این چیزی که میگن جهان تصویر، ما باید اگر در پی معنویت قرآنی در پی این باشیم چشمندازم رو عوض کنیم. کسی میتونه بگه من قرآنیم که چشماندازش در برابر زندگی این چشماندازی باشه که الان خدمتتون باز گفتم، یعنی زندگی رو اصلا توقع آسایشگاه ازش نداشته باشه، مهنتگاهی ببینه برای این که بهترین خودش رو تحقق برسه. خب اگر ما قرار بهترین خودمون تحقق برسونیم، تو قرآن که یک رصدی بکنیم می‌بینیم که به ما توصیه میکنه که اگر سخن میگید بهترین ها رو بگید. آیه 53 سوره اسراء و قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگو بهترین سخن ها رو بگویند. نمی‌فرماید سخن های نیکو بگویند، می‌فرماید احسن و قول را بگویند. میگه اگر میخواید با کسی مباحثه، مشاجره، مجادله بکنید و جادل هم به لطیهی احسن، به بهترین شیوه مجادله مباحثه بکن. کسی اگر به تو بدی کرد نمیفرماید به او خوبی کن، میفرماید به بهترین شیوه ممکن واکنش نشون بده رفتار، ادفع به لطیهی احسن. این احسن بودن اگر از ما به اون وسواس کمالگرایی نیفتیم، یک تلاش متعادل و متوازن در این که در این زندگی من بهترین رفتار خودم رو به منصی ظهور برسونم، بهترین خودم رو هویدا بکنم و پرورش بدم، این در واقع خواسته یه که قرآن از ما میخواد. احسن باشیم در یک کلمه. اگر از قرآن بپرسیدم که به روایت من که این زندگی و این سختیهاش برای چه آمده و ما برای چی به این دنیای پرمهنت آمده، این به نظر من پاسخ قرآن اینه، برای اینکه احسن باشی، برای اینکه احسن بشی، زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است. محور سومی که میخوام بهش اشاره بکنم در خصوص معنویت قرآن، توصیه و تأکیدیه که قرآن داره برای اینکه ما خودمون رو ارزان نفروشیم. و خودمون رو از یاد نبریم. در سوره 8 میخونیم ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. آنها که خدا را فراموش میکنند خود را فراموش میکنند. اگه بخوایم اینو تحلیل کنیم، به نظر من این میشه که وقتی شما خدا را در محاسبات زندگیتون دخالت نمیدید، وارد نمیکنید، هیچ چیز ارزنده ای ندارید که خودتون رو بهش بفروشید. مشتری های دیگه اون ظرفیت و توانایی رو ندارن که بهای شایسته شما رو به شما پرداخت. تنها خداونده که میتونه مشتری لایق، مشتری شایسته ما بشه و بهای درخور ما رو به ما بده. خب در آیه 111 سوره توبه ما این تعبیر رو داریم: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خداوند مشتری شماست ای مؤمنان. و ما این فقط در بهبود جهاد و جنگ نبریم آیه رو معنا کنیم. هر کسی، هر مؤمن قرآن آیینی، باید از خودش این سوال رو همیشه بپرسه. این سوال رو نگم، بلکه این ایجاب و قبول که میگن در بیت و مبایده، این ایجاب خداوند رو مدام در ذهن خودش مرور کنه که یک کسی از من طلب کرده که خودم را به او بفروشم. ان الله اشترى من المؤمنین، او قرار مشتری من بشه، همه زندگی من رو هم میخواد، نه یک بخشی را، انفسهم و اموالهم، هم نفس من را، جان من را طالبه و هم دارایی های من را طالبه. و پاسخ مؤمنان به این ایجاب خداوند قبوله، یعنی خدایا من حاضرم خودم را به تو بفروشم، خودم را که در واقع خود عاریتی هستم، در واقع من نافروخته هم از آن تو هستم، اما تو از باب کرم و از باب ابتلا داری به من میگی حاضری خود را به من بفروشی؟ و آنی که مؤمنه جواب میده بله، من با تمام وجود خود را به تو میفروشم. این لبیک گفتن به خداوند، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، و این در واقع رها شدن از خود فراموشیه. اونهایی که خودشون به خدا نمیفروشن، طبق تقدیر قرآن خودشون رو فراموش کردن، بهای خودشون رو از یاد بردن. صناعی یک تصویر خیلی گویا و رسایی داره، میگه توی انسان در این سرای فریق به سرای دنیاست، داستانت مثل داستان یخ فروش نیشابوره. یک یخ فروشی در نیشابور و در گرمای تابستان یخ ها رو گذاشته بود و داشت میفروخت، خریداری براش پیدا نشد و همه یخ‌هاش هم آب شد. یه مثال ما در این زندگی اینه، عمر کوتاهی داریم، هر آنچه کسب کردیم به مرور آب میشن و از بین میرن. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه قدره هنوز. ما زندگی و هستیمون آرام آرام آب میشه میره، به تعبیر قرآن و من معمر کن و نکس و فرخن. هرچه عمر بیشتر میکنیم، ویژگی های خلقی و جسمانی ما رو افول میرن، معکوس میشن. و الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیئا. ابتدا ضعیفیم، یه مدتی قوی میشیم و دوباره باز سرازیری ضعف متقابل پر از خوش و اطلاعات و توانمندی میشیم. اما به تعبیر قرآن نهایت المطاف ما اینه که حتی یورد الى ارزر العمر لکن لا یعلم من بعد علم شیئا، همه دانستنی ها اون از یاد ما میره، مثل همون آغاز زندگی کودک میشیم بی هیچ توانایی. در واقع میگن زندگی و هستی شما چیزی کم از این برف نداره که بهش دل خوش کردی، چیزی کم از این یخی که اون یخ فروش داشت در تابستان میفروختن. یعنی که این سخن زیر زبر کننده مسیح رو نخونن در انجیل متا، جاهای دیگری هم هست. پس آدمی را چه سود که دنیا را سراسر به کف آورد اگر جان خویش از میان بردارد. پس آدمی را چه سود که دنیا را سراسر به کف آورد اگر جان خویش از میان بردارد. یا آدمی در عوض جان خویش چه تواند داد. میگه این چه معامله خسارتباریه که ما دنیا را به کف میاریم اما یخ وجودمون آب میشه و آخر نمیتونیم. آدمی هر چه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است. هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منظر هستی این است. این خیلی خسارته که ما دنیا رو به کف میاریم، صندلی های قدرت رو به کف میاریم و سرآخر یخ وجودمون آب میشه و میره. و اونهایی در واقع در این تجارت کده کامیاب شدن که تونستن خودشون رو به خداوند بفروشن. یه آیه در سوره بقره آیه 102 هست که خداوند می‌فرماید و لبه سما شر و بهی انفسهم لو کانوا یعلمون. این بدکرداران چه ناچیز خودشون رو فروختن، چه بد خودشون رو فروختن. خودفروشی این از تذکرات ادیانه که به ما میگن شما مراقب خودفروشی باشید که خودتون رو به چه قیمتی میفروشید. این تذکر اهالی معنویته، کسانی مثل خسرو دهلوی که میگفتن هر دو عالم قیمت خود کرده ای، نرخ بالا کن که ارزانی هست. میگفتن تو خیلی داری خودت رو ارزان میفروشی. یا حافظ به ما میگفت که اون یوسفی که اون کاروان آمد و اون یوسف رو به ثمن بخس به روایت قرآن در بازارهای مصر فروخت، اون یوسف به ثمن بخس فروخته شده جان توست و تو داری یوسف خودت رو ارزان میفروشی. به شهرتی، به ثروتی، به قدرتی، به مکنتی داری خودت رو ارزان میفروشی. توصیه ادیان به ما این بود که خودتان را ارزان نفروشید. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکند، آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. یعنی اون به تعبیر قرآن اون درهم‌های معدودی هم که اون قافله در ازای فروش یوسف گرفت، درهم‌های اندک شمار و غیر اصل هم بودن. ناسره این غیر اصل. محور دیگری که در قرآن خیلی به چشم من دست کم پررنگه اینه که قرآن به ما میگه رستگاری ما در گروه رهایی از شح با هیجینی، در گروه رهایی از شح یعنی آزمندی و خست نفس. شح برادران خواهران دوستان، شح جمع بخل و حرص. آدم شقیق کسی که نه تنها بخیله یعنی نمیتونه با دیگران قسمت بکنه، به شدت هم حریصه یعنی فضولخواه هم هست. ممکنه شما فضولخواه نباشید، فقط داشتهات رو نخواهید با دیگران قسمت کنید. اما جمع بخل و حرص میشه شح. و در دو جا قرآن ذکر میکنه که کسی که نتونه آزمندی وجود خودش رو کنترل بکنه این رستگار میشه. و من یوق شح نفسه و اولئک که هم المفلحون. دستگاران کسانی هستند که میتونن خودخواهی خودشون رو مهار بکنن. در واقع ما یه خودخواهی، یه خودگزینی داریم که مدام میخواییم خودمون رو بر دیگران ترجیح بدیم. گویا به تعبیر خود قرآن ها، گویا این سرشت آدم هاست. در قرآن آمده که و احضرت انفس و شخه، اصلا آزمندی با دل و جان ما سرشته شده. آدم ها وقتی متولد میشن آزمند به دنیا میان. یه تعبیر شهریار داره، یه کودکان رو که شما میبینید دستاشون رو مشت کردن و بستن، این کنایه از دو چیزه. یکی این که میخوان مشت بزنن، درگیر بشن، دست بیقه بشن، این مشت کردن. و یکی اینکه میخوان همه چیز رو برای خودشون داشته باشه. یعنی گویا ما فطرتاً آزمند آفریده شده‌ایم و باید در یک تلاش پیگیر سعی بکنیم این آزمندی را از خودمون دور بکنیم. این همه چیز را برای خود خواستن از این نجات پیدا کنیم. شما لابد متفف را شنیده اید، ویل متففی، وای بر اهل تطفیف. تطفیف یعنی همین کسی که از قید و بند شح نجات پیدا نکرده. تطفیف ما نه تنها در تجارت بلکه در اکثر مناسبات اجتماعی اهل تطفیفی. تطفیف رو قرآن برای ما معنی میکنه، میگه کسانی هم که وقتی برای خودشون میخوان مطالبه بکنن حد اعلا رو مطالبه بکنن، وقتی به دیگران میخوان بدن حق دیگران رو میخوان تأدیه بکنن سعی میکنن که ازش کم بکنن. موقع دیگر گزینی بسیار ضعیف عمل میکنن، موقع خود گزینی بسیار قوی عمل میکنن. اینا اهل تطفیف هم و این فقط امور اقتصادی نیست. و ایلال متصفین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. خودش میخواد از مغازه جنس بخره، پرو پیمون میخره، وقتی خودش میخواد جنس رو بده سعی میکنه خیلی کامل نده، خود کم بده. این تو مناسبات علمی سیاسی ما هم هست، در موقعیت خودمون زیاده خواهیم، برای دیگران کم خواهیم. خداوند میگه رستگاری شما در گروه اینه که بتونید بر این شبه نفس فائق میخواید. راهکارش هم اینه که آیه 92 سوره آل عمران، از آنچه دوست می‌دارید چشم‌پوشی کنید، نه اون لباس‌های کهنه‌ای که نیاز بهش ندارید به دیگران ببخشید. از آنچه دوست می‌دارید چشم‌پوشی کنید. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر می‌خواید به بر معنوی برسید، جز با انصراف خاطر و چشم‌پوشی از داشته‌های به شدت محبوبمون این کار بر ما ممکن نمیشه. اگر ایمان یوشیج میگفت که تا چیزهایی ندهید چیزکی به تو ندهند، در مناسبات معنوی هم باید اینو گفت. نمیشه من در عالم مادی کاملا خوش و خرم باشم، اهل بخشش های چشمی و دیگر گزینی های بزرگ نباشم، بعد بخوام یک ارتقاء معنوی ویژه هم بگم. شدنی است. اینجاست که در قرآن انفاق خیلی مهم میشه، چون من در انفاق میکوشم تا بر شبه نفس غلبه کنم. در سوره توبه به پیامبر میگه از اموال آنها صدقه بگیر، اما نمیگه به خاطر کمک نیازمندان، فقرا، نمیدونم کاستن از فاصله طبقاتی. اینا جنبه های ثانوی موضوع هست. علت این که ای مؤمنان باید صدقه بدید اینه که طهارت پیدا کنید. خود من اموال هم صدق هم تو تحتر هم و تو زکی هم به هم قرار تعالی پیدا کنی تا از شوق و خودگزینی رهانشی هرگز تعالی پیدا می کن. آن نفسی که با خودی بسته عبر قصه ای و آن نفسی که بی خودی دل چو بهار آیده، آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای. یعنی ما تا وقتی در پیله خیشتن اسیریم، تا وقتی فقط داریم حساب کتاب میکنیم و منافع شخصی خودمون رو لحاظ میکنیم، ما هرگز به درجات معنوی نائل نمیشیم. اینجاست که قرآن تاکید میکنه انفاق کنید تا پاک بشید. در مرحله دوم بله، انفاق به کار فقرا هم میاد، به کاستن از طلا فرزن طبقاتش فاصله طبقاتی هم میاد، اما اون جنبه توفیلی و فرعی موضوعه. خود من اموال هم صدقتن تو تحقه رو هم و تو زکی هم به ها. آیه دیگری هست که خیلی جالبه در سوره بقره آیه 195 می فرماید اگر شما انفاق نکنید خودتان را هلاک کرده اید. و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. یعنی کسی دیگر گزین نباشه، اموالش را و داشته هاش را با دیگران قسمت نکنه، این آدم زمینه تباهی خودش را فراهم کرده. ما معمولا این تکه از آیه را در واقع قیچی میکنیم، به شکل گسسته بهش نگاه میکنیم. مثلا یک کسی خیلی کم غذا میخوره میگیم با دست خودت خورد تباه نکن، حلاک نکن. اما بافتار سخنانی که میبینیم، سیاق سخنانی که میبینیم، بحث انفاقه. اگر من دیگری رو بر خودم ترجیح ندم، به تعبیر سوره 8 یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، تا وقتی دیگری رو بر خودم ترجیح ندم، من تباهی معنوی نجات پیدا نمی‌کنم. تعبیری که قرآن از اهل ایمان داره اینه که اونها مثل یک درخت بارورند. مؤمن مثل یک درختی که چهار فصل میوه میده، تؤتی اکلها کل حین باذن ربه، در سوره ابراهیم. و مثل کلمت طیبت و شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. مثال ایمان مثال یک درختی که ریشه در زمین داره، شاخه در آسمان، و تؤتی اکلها کل حین باذن ربه، همواره همه وقت همه فصل همه زمان این میوه میده. مؤمن درخت میوه بخشه، درخت نیست که میوه نده یا فصلهای میوه نده یا به کسانی میوه نده. درختی که باید به همگان و در همه وقت میوه بده. توتی اکلها کلحین به اسم ربه. سعدی میگفت گرت ز دست براید چو نخل باش کریم. اگر توانایی اینو داری مثل درخت خرما کریم باش. اما اگر این توانایی رو نداری دست کم مثل دوم باید اینجوری کن برد ز دست نیاید چو سرو باش آزاد. اگر این توفیق رو داری مثل درخت خرما کریم باش. اگر این توفیق رو نداری دست کم مثل درخت سرو آزاد باش. خب این نکته که میخوام با چند نقل قول از انجیل همون پایان ببرم اینه که ما در حیات معنوی تنها زمانی که میبخشیم دریافت میکنیم. ما با عطا کردن که معنویت دریافت. وقتی از داشته های مادی چشم‌پوشی میکنی، حظ و حظوظ معنوی دریافت میکنی. این قاعده ای که فرزانگان معنوی به ما میگفتن. قرآن به ما میگه، خلوص قدیس به ما میگه، عیسی به ما میگه، مولانا به ما میگه، فرانسیس آسیزی به ما میگه، همه اینا به ما میگه. میگن برای اینکه تو موهبت معنوی دریافت کنی، باید از داشته هات صرف نظر کنی. مسیح چه میگه؟ میگه آن کس که بخواهد جان خویش برهاند آن را از کف خواهد داد. قواعد تو عالم معنویت معکوس هست. برای به دست آوردن باید از دست داد. آن کس که بخواهد جان خویش برهاند آن را از کف خواهد داد. لیک آن کس که به خاطر من جان خویش از کف بدهد آن را خواهد داد. یا فرانسیس آسیزی میگه با دادن است که میگیریم، با فراموشی خیشتن است که خیشتن را باز میابیم، با بخشیدن است که بخشایش که کف میآوریم، با مردن است که زندگی برانگیخته میشه. خب مهمانهای هجدهگانه که من نوشتم زمان در واقع اون مجال در و همچنین البته حوصله دوستان این فضا و فرصت در اختیار من نمیذاره به همشون اشاره بکنم. با کی هم نیست همین محورها واقعا اگر بتونیم بهشون تحمل کنیم و با دیده‌وری و درکمندی به این محورهای گفته شده فکر کنیم و در زندگی خودمون اینها رو تزریق کنیم و بیاوریم، انشاءالله که بتونه جایگاه معنوی ما رو یک قدم ارتقا بده. من با این داستان و حکایت از بوسعید بلخه صحبت ها پایان میدن که بوسعید مجلسی براش ترتیب داده بودن در نیشابور. جمعیت مدام وارد مسجد میشدن، جا کم شده بود. خادم مسجد صدا زد که از اون پشت به اصطلاح صدا زد که خدا رحمت بکنه بر هر آن کسی یک قدم جلوتر بره تا جا باز بشه در اینه که دارم وارد بشه. خدا رحمت کند هر آن کسی را که یک قدم فراتر آید. بوسعید اینو که شنید گفت من همه سخنانی حول همین بود و سلام علیکم و رحمت الله. میگفت من همه حرفم همین بود که هر کس هر جا هست یک قدم خودش رو به جلو بکشه، یک قدم بالاتر بیاد. به من شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. یک قدم تقدم پیدا بکنه. و امیدوارم که خود من در واقع و دوستان بزرگوار